أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تکلیف چهار مرحله داره که هر مرتبه سابقه محقق نشود نوبت به مرحله لاحقه نمیرسه. این مراتب میشه مراتب طولی، در عرض نیست. مرحله اول مرحله اقتضاست که همون مرحله وجود مصلحت یا مفسده در یک عمل مکلفه. مرحله دوم مرحله انشاست. انشا منظور از طرف پروردگار افعل و لا تفعل صادر می شود. مرحله سوم فعلیته و فعلیت یعنی این تکلیف واصل می شود به مکلف. تو مرحله دو تکلیف صادر بود، تو مرحله سوم تکلیف واصل. و مرحله چهارم تنجز است، اونجایی است که رفع موانع بشه. یعنی حالا تکلیف به مکلف رسید، مکلف فرض کنید اگه مریض باشه ولو بهش روز هم برسه، اما خب روزه نباید بگیری. یا بهش وقتی آب نباشه نمیتونه وضو بگیره یا غسل بکنه. یا وقتی که ضرورت اکل میت بشه ناچار است که آب نجس رو یا میت رو بخورد به یاشامه. پس حتما مرحله تنجز رو میخواهیم بعد از مرحله سه که واصل شد به مکلف، مکلف باید مانعی درش نباشه. تو مرحله سه و چهار یه اختلافی هست تو عبارتهای اصولیین، یعنی به این صافی که الان من گفتم نیست. بعضی اومدن یه چیزایی بالاخره اضافه کردن. مثلا تو قسمت سوم گفتن فعلیت آن است که مولا بعث میکند به سمت فعل و زجر میکند از مخالفت بدون قیام الحجت علیه، در حالی که ما عکس اینو گفتیم. بدون قیام الحجت علیه که آقایون گفتن فعلیت اینه، ظاهرا این غلطه. نه، اومده تو کتابای اصولی ها تو مرحله سه گفتن بدون قیام الحجت علیه، ظاهرا این صحیح نیست. باید بگیم که تکلیف واصل میشه به مکلف با قیام حجت، یعنی از طرف پیامبر یا امام. بالاخره قرآن یه روایات میرسد، حجت هم هست. بله، تو فعلیت دارم عرض کنم. تو فعلیت بعضی میگن بدون قیام الحجت علیه، ما میگیم مع قیام الحجت علیه. اینو روش یه مقدار تأمل بکنید که تو مرحله سه حجت کنار این بحث باید باشه یا نه. مرحوم آیت الله صادقی همین تکلیف صادر واصل رو میگفتن. تو دو صادره، تو سه واصله. خب وقتی واصل شد قیام حجت هم هست دیگه، یعنی وقتی میرسه به مکلف یعنی حجت تمام است برش. اینو میگن فعلیت. مرحله چهارم اینه که مانعی نباشه، خب میشه منجز. ولی که عرض کردم بعضی میگوین تو مرحله سه بدون قیام الحجت علیه است، و تو مرحله 4 گفتن با قیام حجت. حالا شما مرحله 3 رو نظر این آقایون توضیح بدید. چطور میشه که تکلیف بعد از انشاء برسد به مکلف اما بدون قیام حجت؟ یه مقدار سخت است بیانش. ای باید مانه همین که گفتن مانه است تکلیف دیگه، مثل این که مریض نمیتونه روزه بگیره، نمیتونه حج انجام بده. نه خود اونا نمیگن عدم الحجه، حجت هست، حجت دیگه تمامه. من تا مکلف نمیتونه مکه بره، پیرمرد نمیتونه، یا روزه براش بر زخم معده داره، خب این همه اینا میگه منجز نیست تکلیف برو. خب این حالا مطلعی بود، اینا رو شمر رو تعمل بکنید. خواستم اشاره به اختلاف بکنم، یه وقت فکر نکنید صحبت که بنده کردم واضحه، همه یکسان گفتن. نه آقاینا ملان تعریفی که برید به کتاب مراجعه کنیم دید هر کدام این مرحله 3 و 4 یه جوری تعریف کردند، اما زیاد مهمم نیست. حالا اینا بحث وحکه نیست که، مهم اینه که ببینیم اولین کسی که این 4 مرحله رو ابداع کرده چیشی تو ذهنش بوده، بعد ماها نیان برخلاف رضایت او چیزی رو بگیم، ولی میشه ما اصلا 5 مرحلهش بکنیم. دیگه بخوایم این کار رو بکنیم مثلا 5 مرحله میکنیم. مرحله 2 رو میگم انشاء، مرحله 3 رو میگیم که برسد مکلف بدون حجت، مرحله 4 میگیم برسد به مکلف با قیام حجت، مرحله 5 میگیم با رفع موانع. چون هنر نیست که ما بخوایم اینا رو اضافه بکنیم، ارزشی هم نداره. مرحله سوم که گفتیم مرحله فعلیت است و حکم بعد از اینکه انشاء شد از طرف پروردگار واصل به مکلف میشه، میرسد به گوش او. این مرحله 3 میفرمان لم یکن حقیقتا به امر ولا نهی. حقیقتا هنوز نه امر است و نه نهی، و اگر کسی هم مخالفت کرد مخالفتش ان عمدن عصیان هنوز نکرده. بل مما سکت الله علیه است. چی میخوان آخوند بفرمان؟ ما گفتیم این 4 مرحله نه در طول یک دیگره. میفرمان که مرحله 1 و 2 فرض کنید محقق شده، یعنی اقتضا است انشاء هم شده، اما به مرحله 3 نرسیده. مرحله 3 چی بود؟ این بود که برسد به گوش مکلف، هنوز این مرحله 3 نرسیده. میفرمان تا این مرحله 3 محقق نشود اصلا امر و نهی محقق نشده. لذا اگر مکلف مخالفت کرد مخالفتش ولو عمدی هم باشد نگید معصیت کرده. یه چیز بالاتر بگیم به آخوند، بگیم مثلا این مخالفت صدق نمی کند موضوعاً، شما دارید حکمشو میگی و میگید اگه مخالفت کرد مثلا شرابو فرض کنید خداوند صادر کرده گفته شراب حرامه اما نرسست به گوشه این، حالا این ورداش خورد، آخون میگن تا تکلیف به مرحله 3 نرسه مخالفت عمدی معصیت نیست، یعنی عمدن ومده شرابا رو میخوره. ما میتونیم یه مرحله بالاتر از این جمله رو بگیم، بگیم اصلا موضوعاً عرف میگوید که این صدق مخالفت نیست. کجا مخالفت کرده؟ مخالفت مال وقتیه که بیاد به گوش مکلف برسد که باید این کارو بکنیم و این آقا خلافش انجام بده. لذا این نکته قشنگیست که اصلا اینجا صدق مخالفت نیست. یه روایتی از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، این روایت میتونه ناظر به همین جا بحث ما هم باشه که یک و دو محقق شده و سه محقق نشده. روایت رو ببینید، برای مرحله سه میخواییم معنا بکنیم، گرچه روایت یک و دو و سه و چهار رو نمیگه دا، اما میخواییم بگیم فرض کنید یک و دو محقق شده اما به گوش مکلف نرسیده، اینا میگیم جزء ما سکت الله عنه، و چیره که خدا ازش ساکته، شما خودتون رو به زحمت چرا میندازید؟ خدا نگفته اینو به شما، اما در واقع صادر شده سا. مثلا فرض کنید وحی شده به پیامبر، وحی شده اما پیامبر هنوز نیمدن تو مسجد بیان بکنم، گفتن که فردا جمع شید تو مسجد میخوام حکمیست براتون بیان بکنم. خب از حالا تا فردا این کسی رفت شراب خورد، اینو اشکالی نداره، تکلیف هنو به گوشش نرسیده که. روایت جلد 18 وسائل هست، صفحه 129، باب 12 از صفات قاضی، حدیث 61. عن علی علیه السلام: ان الله تعالی حد حدودا فلا تعتدوها. خب حد حدودا مال اون است که چهار مرحلهش محقق شده، حدود گفته به شما هم رسیده، شما هم میتونید انجام بدید. خیلی اینو میگه فلا تعتدوها. و فرض فرائض فلا تنقصوها، واجباتی را براتون واجب کرده، اینا را ناقصش نکنید. و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا، اگه سکوت کرده فراموش نکرده از خدا. فلا تکلفوها، خودتونو تو زحمت اون اشیا نیندازید، ای نگید اونایی که خدا نگفته چی هست، شما چکار دارید چی هست؟ این چی هست ها به کسی بگید که احتمال قفلتشو میدید. مثلا من دارم صحبت میکنم، خب ممکنه یه چیزی رو فراموش بکنم، شما میگید پس بنابود فلا مطلب رو بگی، یا ببخشید یادم میاد. اما خدای متعال اگه چیزایی رو ساکت است، شما این نگید که واجبه دیگه هم هست، حرامه دیگه هم هست، سوال نکنید. اگه خداوند سکوت کرده است، سکوتش از روی نسیان نیست. فلا تکلفوها رحمتا من الله لکم فقبلوها، اینا رو بپذیرید، این رحمت ها رو قبول بکنید. خب تا اینجا واضح این بحث ها. بله دیگه، میخوام بگیم یه موردش همینه. مشکلی نیست. نه ببینید، تو یه روز که داریم میگیم، خدای متعال جاهل که نیست، پروردگار او میداند که امروز که به پیامبر وحی میکنه.
فرض که اجازه خدا بر بوده دوش من نیست،
خب هم نداریم میگیم، خب هم نداریم میگیم، برام دو هم نمیگیم، این فرض همینه. یه مثالش همینه، شما دیگه هرچی مثال دیگه هم بزنید همون میشه. یه مثالش اینه، خدای متعال میداند که وقتی وحی میکنه به پیامبرش، پیامبر فردا تو اجتماع نماز جمعه مثلا بیان میکنه، پس میداند پروردگار از امروز و فردا مردم شرابا میخورن، فردا پیامبر به اینا میگه. خدای متعال که جاهل، اگه میخواستن یه رو نخورن هفته گذشته میگفت، بلد بود زودتر بگه. این سکوت پروردگار از روی نسیان نیست که بگیم بعد خدای متعال فراموش بکنه، فراموش بکنه، دیر بگه و بعد هم ناراحت بشه، بگه ای کاش دو روز زودتر گفته بودن که اینا زودتر دست شرابه داشته بودن. اون مثال شما هم باز همین میشه، شبیه به همینه که اگر کسی تکلیف اصلا به گوشش نمیرسه میشه سکوت. سکوت یعنی تکلیف گفته شده، پیامبرم اعلان کردن، اما مثلا به کشور دیگه هنو نرسیده، اون روز هم که پیکه هم تو نار خدای متعال میداندمشو. نتیجه اینه که اونایی که تو شهر دیگه هستن نباید هی ناخون بزنن، هی برن مدینه میگن خبر جدید نیمده، گفتن نداره که، میگن خودن تو زحمت نیندازید، این رحمت خداست شامل حالتون شده که خودتون تو زحمت نیندازید. نه عالمه این طوری ها شما بگید، یعنی اون نکته که دارید میگید یه بحث دیگه است که آیا کسی که میداند تکلیفی هست اما خودشو تو جهل نگه میداره اون چی؟ اونا میگید مقصره، اون یه بحث دیگه هم هست شامل اونم میشه. حالا این نکته که اینجا بیان میکنند وارد همین بحث شما میشن، میفرمان که تکلیف تو مرتبه سوم آیا مورد وظیفه شخص جاهل هست یا نه؟ تو مرحله سوم که تکلیف گفته شده، انشاء شده، رسیده به پیامبرم، نقل کردن به مردم رسول، آیا اینجا وظیفه جاهل هست یا نه؟ تکلیف بگردن جاهل اومده یا نه؟ یه اشکالی رو آخوند اینجا مطرح میکنن اما جواب نمیدن، میگن جوابشو آینده خواهیم داد. او اشکال اینه که اگر این اماره تو مرحله سوم تکلیفی رو برای مکلف بیان بکنه یا باعث اجتماع مثلین میشه تو احکام یا اجتماع ضدین میشه، همیشه هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا روایت تو مرحله سه گفته که شرب توتون، سیگار کشیدن، فرض کنی گفته حرام، این تو مرحله سوم رسید به گوش مکلفی. اگه ما فرض کنیم حکم واقعی شرب توتون، حکم واقعی که انشاء شده، اونم حرمت باشه، خب میشد اجتماع مثلین. یعنی یه شرب توتون دو تا حکم داره، یه حکم واقعی حرمت، یه حکم ظاهری که معدای اماره است. امارم همینو گفت، وقت میشه شرب توتون دو تا حکم داشته باشه، هم حکم واقعیش حرمت باشه هم حکم ظاهریش؟ نمیشه، یه عمل یه حکمه. گاهی هم باعث اجتماع ضدین میشه، به این معنی که در واقع شرب توتون حلال باشه اما روایت از روایات اشتباهی باشه که اشتباه روایت داره دیگه حرامه. حکم ظاهری شرب توتون تو مرحله سه حرمته، تو مرحله دو که انشاء شده چیه؟ حلیته، میشه اجتماع ضدین. دیگه خارج از این دو قسم هم که نداریم دیگه، همیشه حکم واقعی تو مرحله دو با حکمی که معدای اماره است تو مرحله سه یا منطبق با همه میشده شما مثل، یا ضد همه میشده شما ضد. و آخون میگن که چطور میشد یک عمل شما ضدن یا هر دوش محاله؟ اینا میگن سیعتی در آینده. من نگاه کردم تو کفایه، تو بحث امکان تعبد به اماره غیر علمیه اونجا بحثشو میکنم، فکر کنم یه دو ماه دیگه حدودا بحث داشته باشیم میرسیم بهش. بحث اماراتی که ایشون مطرح میکنن وارد این بحث میشن که آیا امکان تعبد به اماره غیر علمی، اماره غیر علمی این مشکل رو پیدا میکنه، چون اماره غیر علمی گاهی چیه؟ خلاف حکم مرحله دو هست. و میگن آیا امکان دارد ما رو متعبد بکنن به معدای اماره غیر علمی یا نه؟ یکی از اشکالاتش همه شما زدن و مثلین سو و بعد جواب میدن که البته معرکه آراس حدودا من تو ذهنم 5 تا جواب از این شما زدن و مثلین داده شده. حالا میذاریم تو مرحله خودش. اینجا فقط یه اشاره کرده. و اما بحث دومی که راجع به قطع داریم بحث تجری و انقیاده. این هم از بحث های خیلی زیباست. قطع دو حالت داره. وقتی من قطع پیدا میکنم به یک حکمی، مثلا قطع پیدا میکنم که سیگار کشیدن حرامه، این قطع من گاهی مصیب به واقع است و گاهی مختیس. اگر مصیب به واقع باشه، یعنی دقیقا حکم خدا در واقع همین باشه، مسلم عمل من بر طبق او ثواب دارد و عمل من بر خلاف او عقاب دارد. مثلا نماز صبح اگه من فهمیدم که واجبه و واقعا هم مصیبه با واقعا شده، حالا اگه خوندم یقینا ثواب داره، ترکم بکنم یقینا عقاب داره. بحث سر اونجاییست که من قطع پیدا بکنم اما قطع من خلاف واقع در بیاد. یقین داشته باشم مثلا شرب توتون حلاله، قطع دارم و میرم سیگار میکشم. به مقلدین هم میگم برو برید بکشی، به مردم هم میگم برید. اما در واقع فرض کنید که این شرب توتون حرام باشه، اینو دارین میگی در واقع حرام باشه، اینجا میشه قطع من بر خلاف واقع. وقتی قطع من خلاف واقع شد، گاهی برخورد میکنه به بحث تجری و انقیاد. کجا تجری است؟ اونجایی که من قطع دارم به حرمت یه چیزی. مثلا قطع دارم من شبهه موضوعیه، حالا مثال میخوام بزنم، قطع دارم که این آبی که جلوی منه اینا شرابه، خب طبق قطع هم نباید برم سراغش، اما عمدن برداشتم شرابا رو خوردم و گفتم من یه شراب خوردم. بعد که تمام شد یکیس گفت اینا که شراب نبود، اینا شربت بود مثلا، یا گفتم این آب ها نجسه، من عمدن بندم میخورم، خوردم یکیس گفت نه اینا نجس نبود، تو هم پاک بود. اینا هین عمل عزم بر مخالفت مولا داشتم، عزم من مخالفت بود اما عمل من مخالفت نشد، اونم خارج از اختیار من. اینو میگن تجری. مقابلش هم میشه انقیاد. انقیاد اینه که من احتمال میدم یه چیزی مطلوب مولا باشه اما یقین ندارم. یه دلیلی رسیده، دعای در رؤیت الهلال رو بخون واجبه اما دلیل محکم نیست. من به خاطر اینکه شاید در واقع امر الهی باشه 50% احتمالشو میدم دیگه که حکم خدا روش باشه، من رو اون شاید میرم انجام میدم. اینو میگن انقیاد. الان نمونه واضحش تکرار عمره هست در دون شهر، فی شهر واحد. خب بعضی میگوین طبق حالا دلیل هایی که هست، میگن اشکالی نداره. حالا شخص از باب انقیاد چیکار میکنه؟ میگه میرم تکرار میکنم شاید مطلوب مولا باشه. خب اینا میشه که بحث انقیاد میشه. پس تو امتثال امرش اسم انقیاد مطرح میشه، تو بحث عمل به نهی اسم تجری میاد. اینا با هم فرق کرده، اینا باید با هم توضیح بدیم. ولی انقیاد ما رقم دیگه هم داریم. انقیاد اینطوری که من یقین داشتم عملی واجب است و رفتم انجام دادم، بعد کشف شد که اصلا واجب نبوده، این هم یه انقیاد. یعنی اون وقت که داشتم انجام میدم تصمیم من امتثال واجب بود، فکر میکنم دارم کار واجب انجام میدم، بعد معلوم شد که نه مثلا واجب نبود، یه کار مباح بوده، یا حتی فرض کن کار حرام بوده یا کار مکروه چی، اما اون لحظه لحظه امتثال فکر میکردم که امر به او هست و من دارم امتثال فرمان الهی رو میکنم. که گاهی مثال میزنن که ورم دارد با اسلحه میکشه دشمن مولا را و وقت که دارد انجام میده میگه مولا امر کرده است که دشمن رو بکش، اینم میکشه، بعد کشف خلاف شد، حتی ممکنه بفهمه پسر مولا رو کشت، در این حد که نباید بکشه، اما این تصمیمش جسارت به مولا نبود، تصمیمش این بود که امتثال کنه فرمان مولا را. خب این فرمان مولا را امتثال کنه میشه انقیاد. ما برای این که این بحث زیاد فروعات داره بحث تجریش حالا مطرح میکنیم و میخوام ببینیم بحث تجری چیست. آیا در کسی که تجری میکند استحقاق عقوبت و مذمت دارد یا ندارد؟ این صحبت بله دیگه. خب یالا فعلا تو اصول مطرح میکنه فروعات بحث قطعه. آخون گفتن یستدعی رسم امور. بله این بحث به درد کبرای مباحث اصولی تو استنباط نمیخوره، اما یکی از فروعات بحث قطعه. آیا این در واقع اشبه به مباحث کلامی است؟ اگه تو مباحث خداشناسی اینا رو مطرح میکردن بهتر. خب میخوام ببینیم کسی که متجری است، یعنی اون وقت که دارد عمل انجام میده قصدش گناه کردنه، به فکر شراب خوردن برداشت لیوانو خورد بعدم فهمید که شراب نبوده، آیا متجری مستحق مذمت تو دنیا و مؤاخذه در آخرت که اسمشو عقاب میذاریم هست یا نیست؟ چند تا نظریه هست. یه نظریه مربوط به شیخ انصاری است. شیخ انصاری چی میفرماد؟ فرمان کسی که متجری هست کشف از سوء سریره او میکنیم، یعنی میفهمیم که باطن اون بد آدمیه، همین، ولی کن عمل او نه، عملش مشکل نیست. عملش فرض کنید آب خورده است، آب پاک بوده است، هیچ مشکلی هم، فقط چون قصدش این بود که شراب بخورد و به قصد شرابم خورد، این تجری او کشف از سوء سریره او و خبث باطن او میکند فقط، اما عمل هیچ حکمی روش نمیاد. اگه آب آبه، اگه دواست دواست، فرض کنید در واقع دوا بوده باید هم میخورده، اگه باید میخورده همون باید است، حکم او عوض نمیشه. این تو فرائد نظر شیخ اعظم اینه. نظریه دوم نظریه ایست که محقق عراقی مرحوم ضیاءالدین عراقی بیان میکنن در کتاب نهایت الافکارشون. میگن تجری موجب میشه که فعل که دارد انجام میده آبا را دارد میخوان، این فعل بشه فعل قبیح، و عقابم داره. دقت کنید عقابش به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه عنوان طغیان روش میاد، نه عنوان شراب خوردن. شراب که نخورده، آب خورده. چون عنوان طغیان روش میاد، میگیم این عمل عملی است که طغیان درش واقع شده است. از این جهت عمل میشه عمل قبیح، و الا ذات فعل بدون عنوان طغیان چیه؟ هنو مباهه، همون حکم قبلی رو داره. خب حالا ذات فعل، بالاخره این فعل از این آقا صادر شد، قبیح است یا حسنه یا مباهه؟ مرحوم زیادون عراقی میگن قبیحه، چون این فعل از این آقا داره صادر میشه. این آقا هم عنوان طغیان رو عملش محقق صدقه، لذا عمل میشه عمل قبیح. نظریه سوم نظریه آخوند هست تو کفایه. دقت کنید فرقش با اون دوتا نظریه چیه. آخوند میفرمان تجری قبح فاعلی رو میاره، یعنی میگن آدم بدی است، قبح فعلی رو هم میارد از حیث صدورش از این فاعل، اما از غیر این فاعل نه. اگر غیر این فاعل بود نه دیگه میگفتیم قبیح نیست. لذا آخوند بحث عنوان طغیان های اصلا مطرح نمی کنه. میگن شخص بد آدمیه و فعلش هم که دارد از این صادر می شود فعل قبیحی است، اما اگر از غیر این شخص این آب خوردن صادر می شد قبیح نبود. لذا آخوند باز میگن این فعل از حیث ذات مثل مرحوم زیادی میگن هنوز باقی است بر همون حالت قبلی خودش. ثمره این نزاع کجا ظاهر میشه؟ یعنی سه تا نظریه شد. این سه تا نظریه فرض کنید که بیایم حالا بخوایم مطرح بکنیم. من تو همون عمره مثال بزنم. فرض کنید روایتی داریم که تکرار عمره رو بگید حرام است. در مادون شهر، یعنی تو شهر واحد دو تا عمره بخواد انجام بده، فرض کنید روایت میگه دومیش حرامه و متجری میگوید که من میخوام انجام بدم به رجاء مطلوبیت، آیا میشه یا نه؟ طبق نظر شیخ انصاری میشه، چون شیخ انصاری گفتن شخص متجری فقط خبس سریره دارد اما عمل او هیچ قبحی نداره. لذا این عمره دوم هیچ قبحی نداره، میتونه به رجای مطلوبیت انجام بده. ولیکن طبق نظر مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی و نظر آخون نمیشه. طبق نظر آقا ضیاء نمیشه. و چرا؟ چون قبیح هست. گفت که عنوان طاغی روش در میاد، از این حیث که عنوان طغیان روش در میاد نمیشه، میشه فعل قبیح. با فعل قبیح نمیتونی تقرب به خدا پیدا بکنی، بگی به رجای مطلوبیت من انجام میدم. طبق نظر آخوندم نمیشه، چون نظر آخوند این بود که این عمل قبح فاعلی دارد، گرچه فی نفسه ایشون میگفتن قبیح نیستا، اما این که میگفتن این فعل از این فاعل داره صادر میشه میگفتن قبیحه. چون قبیح هست از این فاعل صادر بشه باز نمیتونه بره جای مطلوبیت انجام بده. این فایده یه فقیش ایناست. گفتم تجریش اینه که روایت دارد که حرام است. این آقا هم میگه بله گفته شده حرام، من باز چیکار میکنم؟ به رجای مطلوبیت انجام میدم. خدا میگه تو مرحله سه داره میگه، شما واقع رو دارید میگه، در واقع اگه قطع شوشه به حرمت اون که دیگه تجرینه. اینا که داریم میگه مثالشو اینطوری میگیم، اینجا فایده در میاد که یک روایتی آمده گفته حرامه، این آقا احتمال اینو میده، احتمال مطلوبیت هم هست، حالا میاد به رجای مطلوبیت انجام میده. بالاخره عمره شراب که نیست که، مثال من عوضش کردم که دیگه این اراده نگیرید. میخوام یه چی بگیم که احتمال مطلوبیتش باشه، ولی شراب خوردن کسی نمیتونه بگه من به رجای مطلوبیت میخوام ثواب ببرم. این عمر الان زیاد اتفاق میفته، حضرت امام هم الان دارن رجای مطلوبیت و خیلی ها دیگه، که باید مثالش رو اینطوری بزنیم، یه روایتی آمده از حرمت رو میگه و دلیل های دیگر داریم که اشکالی نداره، این آقا با تجری که دارد انجام میده دارد انقیاد میکنه. چی؟ خب به اونا، خب بالاخره این روایت هم داره، میدونم به اونا عمل میکنه، همین دیگه، بالاخره روایت هست نه این که نیست، مثال میخوایم این طوری بذاریم نه این که روایت دلیلش رو رفت. خب این هم همین میشه، اینجا بالاخره روایت و حرمت نه روایت جواز. روایت و حرمت که میگه این عمره دومی آقا احتمال میدهد که حرام باشه، این عمرهی که دارد انجام میده با توجه به نهی که شده، ولی که روایت هم داره که مطلوبیتشو براش میگه. این احتمال تجری که هست آیا میتونه به رجای مطلوبیت توی همچی جایی بره جلو؟ مثال باید توی این جا بیاریم که تو رجای مطلوبیت طبق نظر شیخ هیچ اشکال نداره. چرا؟ چون نظر شیخ خیلی واضحه، میگن که خبث سریره رو میرسونه که میگه من دارم روایت حرمت رو مرتکب بشم، اما این فقط عزمه، به عمل که میرسه هیچ مشکلی نیست، عمل فرض کنید مطابق واقع در میاد مطلوب هم باشه. اما طبق نظر محقق عراقی که میگن عنوان طغیان سرش جر میاد، یا طبق نظر آخوند که از حیث صدور از این متجری داره ساده میشه میگن قبیحه، میگن عنوان رجای مطلوبیت اینجا نمیاد. نه قبح فعلی هم داره، قبح فعلی از حیث صدور از این فاعل، همین عنوان طغیان ایشون گفتن. محقق عراقی مقدار کلامشون دقیق تره، احتمال میدیم آخوندم همین رو میخواستن بگن، اما خب ندارن توی عبارتشون. آخوند میگن از حیث اینکه این عمل صادر از این فاعل میشه قبیح هست، ولی خود فعل فی حد نفس قبیح نیست، نشونشونه که از یه شخص دیگه اگه ساده بشه میگم اشکال نداره. حالا اجازه بدید من چون وقت گذشت، من اصل عنوان سه تا نکته رو مطرح کردم، هنو یه تیکه دیگه بحث آخوندم باقی مونده که آخوند اصلا متجری رو میگن حق آن است که هم استحقاق ملامت داره و هم در قیامت هم عقوبت داره. این بحث آخوندم مطرح بکنیم و ببینیم سه تا نظریه جمع بندیش چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.